کیلومتر مرز دارند. نام و عینی در سرحد در سالهای 2021-2022 سبب مناقشه خونین شد و از هر دو جانب ده ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. مقامات تاجیکستان و قرقیزستان در ماه دکبر سال 2024 خبر دادند که مرز نگاری را به پایان رساندند. قدم بعدی امضای حجت‌های بین دولتی درباره خط مرزی مشترک می باشد. صادق جبارو در مصاحبهش گفته است فعلا روند حجت نگاری ادامه دارد. همه دوره‌های گفت‌وشنید توپوگراف‌ها و هیئت‌های دولتی پس درهای بسته جریان گرفته، هیچ گونه تفصیلاتی درباره منطقه‌های بحثناک رسانه‌ای نشده است. طرف‌ها درباره آن که خط نوی مرز کدام قلمروها را به کدام کشور واگذار می‌کند، نیز جزئیاتی نداده‌اند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
پس از چند سالی بعد سری اعلامیه دارایی منصبداران، آژانس خدمات دولتی تاجیکستان تصمیم دارد این معلومات را برای جامعه رسما پیشنهاد کند. این خبر را رئیس تازه تعیین این نهاد الیاس ادریس زاده در نشست خبری روز سه‌شنبه 28 ژانویه اعلام کرد. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. معاش کم ولی ثروت و دارایی بعضی از منصبداران شبهه را درباره شفافیت کاری آنها و یا سوء استفاده از مقامشان به میان گذاشته است. الیاس ادریس زاده رئیس آژانس خدمات دولتی تاجیکستان میگوید پیشنهاد دارایی منصبداران در سطح وزارت اداره ها در بررسی قرار دارد.
اعلام کردن اعلام کنونی و چیز چطوری که من حوزه مواد و قطعی شناسیدگی هستم در این سمت کاربری ایدومک رفته ایستاده است و سندهای معیاری حقوقی با وزارت اداره ها موافقه کرده شده ایستاده است و نقطه نهایی بعدی که یک خلاصه معین می شود در این قسمت و شما به طور ایلوگی خبر کرده می شود.
منصبداران تاجیک یا خدمتچیان دولتی درباره دارایی خود با آژانس خدمات دولتی اعلامیه پیشنهاد می کنند. این معلومات رسما پخش نمی شود و جامعه درباره دارایی های منصبداران چیزی نمی دانند. ساکنان درباره دانستن دارایی های منصبداران یا تا کجا شفاف اعلام کردن این دارایی ها نظرهای مختلف دارند. یعقوب خوبیلوف ساکن شهر دوشنبه روز 28 ژانویه در صحبت به رادیو آزادی گفت باور ندارد منصبداران یا خدمتچیان دولتی دارایی واقعی خود را پیشنهاد کنند.
ما فکرم هم پیشنهاد نمی کنند. این کی و این چون که بسیاریان نام دیگرو ده میگیرن، خانه میگیرن، ماشین میگیرن، هم خودشا بیزنسش شو و یاشا لای نمیکن. این کار نمیشد، این ممکن مجبوری میشود.
روز 28 ژانویه یکی از راهگذران در کوچه های دوشنبه به رادیو آزادی پاسخ داد که
نظر من نمیکند هیچ کس نمیکند.
یکی برای شما اهمیت
داره چی بدون؟ برای من چی در کار؟ اگر بدونم یکان کس مره یکان چیز میتا ندانم چی؟ ندانستانم رو بهتر است که خوبتر خواب میکنم.
مصاحبه دیگری ما افزود
اهمیت داره خیلی ساق سالون من آدم ها خونه هم کرنستیم، من سکسی های کلان کلان گریستیم، ماشین گریستیم.
موضوع افشای دارایی منصبداران در سال 2019 و زمان داغ شد که رئیس پیشینی آژانس خدمات دولتی تاجیکستان جمعه دولت گفته بود جامعه تاجیکستان به قبول آن آماده نیست. روز 28 ژانویه در نشست این آژانس پرسیده شد که برای خلاصه نهایی و پیشنهاد دارایی منصبداران به جامعه چند سال لازم است، پاسخی دقیقه داده نشد. در تاجیکستان نزدیک 19000 خدمتچی دولتی کار میکنند که به اطلاع رسمی معاش میانه آنها 1940 سومانی کمتر از 200 دلار آمریکایی تشکیل می‌دهد، ولی دارایی آنها به مراتب بیشتر از درآمدشان حد زده می‌شود.
آتش بازی‌های نهم زمستانه آسیایی در چین فروزان شد. اشتراک ویکتور رسادین گوشتگیری معروف در مسابقه بین‌المللی در خورواتیه. غالبان مسابقه قهرمانی کورش تاجیکستان معین گشتند. این خبرهای ورزشی را از من نرزالله لطیف بشنوید. آتش بازی های نهم زمستانه آسیایی در شهر هربین چین افروخته شد. مسابقات از روی برنامه بازی های نهم زمستانه آسیایی از 7 تا 14 فوریه در چین برگزار می شوند. در بازی ها اشتراک بیش از 1100 ورزشگر از 32 کشور قاره در نظر است. مسابقات از روی 11 نمودی ورزش بیاتلون، لیژرانی کوهی، کیورلینگ، کنکیتازی، شورت تریک، رقص روی یخ، پایگه لیژرانی و غیره برگزار خواهد شد. ورزشکاران برای 196 مجموعی مدال ها مبارزه می برند. مراسم افتتاحی بازی های نهم زمستانه آسیایی در هربین 7 فوریه برپا می گردد. در بازی های نهم زمستانه آسیایی تاجیکستان را 4 ورزشکار اکرام الدین عبدالله‌زاده، محمد رجب خالقف، سید اشرف ایشانف و معروف جان میرعلی در سبقت لیژرانی کوهی بین مردان نمایندگی خواهند کرد. یادآور می شوم در بازی های 8 زمستانه آسیایی که ماه فوریه سال 2017 در شهرهای سپورو و اوبیهیرو ژاپن برگزار شدند، بیش از 1200 ورزشکار از 29 کشور شرکت داشت. تاجیکستان را 4 ورزشکار در سبقت لیژرانی کوهی در نوهای سلالم و سلالم بزرگ میانی مردان نمایندگی کردند، اما نتوانستند مدال بگیرند. خبری دیگر، ویکتور رسادین ورزشکاری معروف در مسابقه بزرگ ریتینگی بین المللی زاگرب اوپن که از 5 تا 9 فوریه در پایتخت خورواتیا شهر زاگرب برگزار می شود، تاجیکستان را در رشته گوشتی آزاد نمایندگی خواهد کرد. ویکتور رسادین در فهرست اتحاد جهانی گوشتی با 5 گانه بهترین گوشتگیران جهان در وزن 74 کیلو شامل شده است. رسادین در بازی های 33 تابستانه المپی در شهر پاریس فرانسه در رشته گوشتی آزاد در وزن 74 کیلو با دوری نیمه نهایی راه یافته در نتیجه مقام 5 را کسب کرده بود. پس از المپیاده پاریس، ویکتور رسادین 31 ساله ماه اکتبر سال گذشته در یاقوتستان در مسابقه بین المللی به خاطره مربی شایسته اتحاد شوروی دمیتری کورکین در وزن 74 کیلو غالب شده است. و خبری آخرین، در مسابقه قهرمانی تاجیکستان در رشته کورش که در شهر دوشنبه طول 2 روز ادامه کرد، بیش از 230 ورزشکار در 7 وزن رقابت نمودند. به اطلاع فدراسیون کورش تاجیکستان، اسکندر محمد خواجه‌زاده در وزن تا 60 کیلو، سرور عبدالشکوروف در وزن تا 66 کیلو، نوروز کریمزاد در وزن تا 73 کیلو، محمد شریف نجم الدینف در وزن تا 81 کیلو، همروز رجابف در وزن تا 90 کیلو، اولوغبیک رحیموف در وزن تا 100 کیلو و شریف جان نظریف در وزن بیش از 100 کیلو با مدال های طلا و عنوان قهرمانی سرفراز گشتند. همچنین بین منتخب های 5 کشور تاجیکستان، ازبکستان، قرغزستان، روسیه و هندوستان رقابت های دسته‌ای برگزار شد که پهلوانان تاجیک رحمت الله فرهادف و سهراب باقیف سزاواری 2 مدال طلا گردیدند. مبلغ عمومی جایزه های مالی مسابقه 150,000 سامانی را تشکیل می داد. غالبان و جایزه داران مسابقه بغیر از مدال و افتخارنامه با جایزه های مالی مکافاتانیده شدند.
بینندگان گرامی، درود بر شما. هم صحبت ما امروز در برنامه مهمان آزادی دانشمند سرشناس استاد دانشگاه لیدن هلند، محقق تاریخ اجتماعی خاورمیانه و آسیای مرکزی پروفسور تورج اتابکی هستند که برایشان میگیم خوش آمدید و بی‌نهایت شادیم که مهمان ما شدید.
سپاسگزار دعوت شما. سلام گرم دارم برای تمام دوستان و همه تاجیکان.
زنده باشید. خب شما محقق تاریخ نگاری و فرهنگ سیاسی صده 20 ایران هستید و همزمان نسبت کشورهای آسیای مرکزی من جمله تاجیکستان توجه خاص دارید. به فکر شما تاریخ صده 20 ایران و همین گونه همین دوره تاجیکستان را چی گونه می شود عنوان کرد؟
خب اجازه بدید بگم که در انقلاب اسلامی که در ایران بود صفحه تازه‌ای توی رابطه بین ایران و کشور تازه تأسیس تاجیکستان گشود. پیش از اون ما اتحاد جماهیر شوروی رو ایران میشناخت. خب ایران بعد از اینکه فروپاشی اتحاد شوروی رو ما داشتیم، کشوری بود که تاجیکستان رو به رسمیت شناخت. استقلال تاجیکستان رو از نخستین کشورهایی بودش که استقلال تاجیکستان رو خیلی سریع تو تندش به رسمیت شناخت. نگاه بکنیم به تاریخ روابط ایران با تاجیکستان، به داوری من این رابطه رو میشه به سه دوره بخش کرد. دوره جنگ داخلی هست یا جنگ تحمیلی، الان بیشتر ترجیح میدن نام جنگ تحمیلی رو در تاجیکستان به کار ببرند. خب ما میگیم یا جنگ شهروندی یا جنگ داخلی تاجیکستان، اونجوری که من مینویسم جنگ شهروندی یا تحمیلی داخلی. و بعد این در حقیقت یه دوره‌ای بودش که ایران نقش نسبتاً مثبتی بازی کرد برای آشتی دادن طرف‌های جنگ. خب در همون دوره ایران پناهگاهی بود برای گروه‌هایی از اپوزیسیون تاجیکستان، به ویژه نهضت اسلامی تاجیکستان و البته غیر نهضتی‌ها هم در ایران بودند و سفارت ایران در تاجیکستان نقش نسبتاً مثبت و مؤثری بازی کرد در آشتی دادن این طرف‌های درگیر. بعد ما یک دوره‌ای داریم که در حقیقت بعد از پایان جنگ شهروندی یا جنگ تحمیلی، یه دوره‌ای داریم که تقریباً رابطه پیش میره. البته اون تنگاتنگی رابطه‌ای که انتظار می‌رفت نیست، به خاطر دلیلش هم به خاطر اینکه دو سنخ متفاوت، دو نهله، دو ژانر متفاوت حکومتداری هستن. حکومت جمهوری اسلامی حکومت ایدئولوژیکه، یک خوانش ویژه‌ای از اسلام داره، خوانش فقاهتی داره از اسلام و گهگاهی تلاش میکنه که همت بذاره برای بست تشیع شیعه. کسانی هستن از تاجیکستان میان در حوزه‌های علمیه ایران درس میخونن و از این دست، و بیشتر تلاش میکنه که اگر بشه، اگر بتواند، به خلاف دوره قبل که بیشتر روی ایرانیت یا روی زبان پارسی تکیه داشت، این بار کم کم گاهی هم اینجا و اونجا روی بست اسلام، توسعه اسلام کار میکنه. و از نظر اقتصادی هم رابطه بد نیست، نه اینکه اصلا رابطه اقتصادی نیست. ایران در چند طرح عمرانی تاجیکستان شرکت میکنه، یک رابطه امنیتی داره، نظامی نه اما امنیتی داره، انتقال امنیتی داره با تاجیکستان. و خب در همین حد میشه گفت. دوره سوم به داوری من با 2015 میشه. در حقیقت وقتی ما تا در تاجیکستان دولت مرکزی علیه اپوزیسیون به ویژه اسلامی، نهضت اسلامی، موضع میگیره و بسیاری از رهبران دستگیر میشن، بعضی ها که در خارج هستن دیگه نمیان، بر نمیگردن، و ما یک کنفرانسی داریم در تهران به نام کنفرانس بیداری اسلام یا همچین چیزی، و در اونجا یک از رهبران تاجیکستان نهضت اسلامی شرکت میکنه. آیت الله خامنه‌ای در آغوشش میگیره، بوسه بر پیشانیش میزنه و این در حقیقت دوره سومی است که در رابطه ایران با تاجیکستان شروع میشه. دوره تلخی است.
بله
دوره تلخی.
بله خب از همکاری ها یاد کردید و ضمناً میتونم بگویم که در میانی که اون نفرانی که نسبتاً کلان سال هستند در تاجیکستان، فرهنگیان، خب یاد میارن که در ابتدای سالهای 90 قرن گذشته شما زیاد به تاجیکستان میرفتید و اونجا یک محفل های جالبی هم برپا میکردید که این یک دوره پیوندگری فرهنگی تاجیکستانیان و ایرانیان بود. بله. پس شما از اون سالها چی برداشت دارید و چرا این روند دیگر ادامه نکرد؟
ببینید دو شکل کار در تاجیکستان بود. ما به عنوان اهل فرهنگ، اهل قلم، دانشگاهی
تلاش میکردیم که همزبانانمون رو پیدا کنیم. من مینوشتم در ادبیات و صنعت تاجیکستان خانه مهر من است. من در شهرهایی مثل خوجند، مثل دوشنبه، بدخشان، خارق، جای جا به جای تاجیکستان میرفتم، صحبت میکردم درباره همزبانانمون، پیوندهای فرهنگیمون و اینکه به هر صورت این منطقه درسته که شیر و شکر داریم ما، هم ایرانی زبانها، فارسی زبانها داریم، ایرانی تبارها داریم و هم ترکان اینجا در برابر هم زندگی میکنن. من برنامه هایی درست میکردم، همین شیر و شکر برای بی بی سی و از این داست، و رابطه نسبتا خوب بود. ما این برنامه رو در حقیقت پیش میکشیدیم و دنبال میکردیم. در خود ایران ما البته بیرون از ایران بودیم، ایرانیان بیرون از کشور بودیم، این کارو میکردیم، اما در درون ایران هم بودن کسانی که اهل قلم، دانشمند بودن، کنفرانسایی رو میذاشتن و این کارو میکردن. خاطرات بسیار خوبی داریم. اما از چهره‌های خیلی برجسته‌ای که دولت ایران اون زمان داشت، اگر بخوام نامی ببرم، باید از یکی از سفرهای جمهوری، سفیران جمهوری اسلامی شبستری نام ببرم که نقش مثبت داشت در نزدیکی فرهنگ بین ایران و تاجیکستان. اما بعد از اون ما وضعیتی که پیش آمد کمی فاصله گرفته شد از فرهنگ و ادب و زبان مشترک و از این دا، و بیشتر روی تعلقات دینی آیینی ایران سرمایه گذاری کرد. و خب این نمیتونه درباره این داستان در مورد تاجیکستان مصداق داشته باشه. تاجیکستان درست مسلمانند، اما اسلام فقاهتی جمهوری اسلامی رو قبول ندارند.
زمنان شما بالاتر در صحبت از همکاری های نظامی یاد کردید که نیست، ولی طوری میبینیم در این اواخر همکاری های نظامی و دفاعی بین ایران و تاجیکستان دارد فعال میشود. خب شما این را به چی بستگی میدید؟
ببینید، من همکاری نظامی نگفتم، گفتم همکاری های امنیتی، یعنی تبادل رد و بدل و دادن اطلاعات امنیتی به کشور. اون زمان ما داشتیم امنیتی، همکاری نظامی نداشتیم. روسیه اجازه همکاری نظامی این کشور رو، تاجیکستان رو، با هیچ دولتی از جمله ایران نمیداد. این در حقیقت روسیه گمان میکرد، هنوزم در مسکو کسانی گمان میکنن که تاجیکستان حیات خلوت روسیه هستش و روسیه هیچ گونه بازیگر دیگه ای رو، چین باشه، ایران باشه، ترکیه باشه، قبول نمیکنه تو اون منطقه. به ویژه ما نیروی نظامی و پادگانهای روسیه داریم در خاک تاجیکستان. همکاری ها اما درباره رد و بدل کردن های اطلاعات امنیتی بود. حالا در حال حاضر نگاه که بکنیم میبینیم که عضویت ایران در شانگهای سبب ساز شده که یک بینشی شکل بگیره در این منطقه که بر بستر اون همکاری های شانگهای، همکاری های امنیتی و نظامی اعضای شانگهای در حقیقت بتونه آرام آرام خودش رو نشون بده. البته نه روسیه، نه چین و نه دیگر کشورهای عضو پیمان شانگهای علاقه ای ندارند که پیمان شانگهای رو به عنوان یک اردوگاه علیه غرب و به ویژه ایالات متحده امریکا بدل کنند. ضمن اینکه استقلال این منطقه رو قبول دارن، ولی نمیخوان بستر در حقیقت مقابله با ایالات متحده امریکا و غرب باشه. ایران گمان میکنه به خاطر اینکه از تکافتادگی سیاسی، این ایزولیشن یا تکافتادگی سیاسی که ما داریم در صحنه روابط بین الملل ایران خلاص بشه، رو کنه به شانگهای و خانش خودش رو از شانگهای به دست بده که لزوماً این خانش با خانش اعضای دیگه شانگهای همخوانی نداره.
یعنی این بستگی ندارد با اون حادثه‌ای که حالا میگذرن در جهان، مثلا در خاورمیانه و در اوکراین؟
نه گمان نمی کنم. به خاطر اینکه اولا در شانگهای، در پیمان شانگهای، همه اعضای شانگهای در مورد بحران اوکراین هم صدا نیستند. ما تفاوت نظر رو داریم در پیمان شانگهای در مورد مسئله اسرائیل و غزه، به ویژه در امروز یک تفاوت بسیار بسیار چشمگیری بین اعضای شانگهای میخوره. شاید تنها کشوری که به مقابله با اسرائیل برخواسته در اینجا ایرانه، جمهوری اسلامی ایران.
بله، از واقعه های خاور میانه یاد کردیم و همین روزا که حالا ما صحبت داریم اونجا بازم خاور میانه در آتش جنگ می سوزد و همه روز خبرهای بد و سخت و ناراحت کننده می رسد. خب نگاه شما به این یک دور نو بحرانی در این منطقه و تاثیر آن به کشورهای گرد و اطراف آن و دولت های دور و نزدیک آن چی بوده می تواند؟
ببینید، بذارید بشه یک اعتراف بکنم به شما. دانشمند بزرگ، فیزیکدان بزرگ ما ایزاک نیوتن یک حرفی داره، میگه آنچه میدانم یک قطره است، آنچه نمیدانم یک اقیانوس. واقعا نمیدانیم چه میشه، سرنوشت این وضعیت چه میشه، کاملا غیر قابل پیش بینیه. اما داوری من بر اساس آنچه که ما در سوریه داشتیم این هست که درجه خشونتی که ما در این چند روز گذشته در نبرد بین حماس و اسرائیل داشتیم آنقدر عمیق و گسترده است که یک ابعاد بسیار بسیار پیچیده تری به این جنگ بخشیده که این جنگ میتونه فراتر از اسرائیل و غزه پیش بره و تبدیل بشه از یک جنگ محلی به یک جنگ منطقه‌ای و امیدوارم نباشه به یک جنگ جهانی.
جهانی میگن این گونه سر و صداها هم هست.
همیشه همیشه این وجود داره. نگاه کنیم به تاریخ قرن گذشته ایمون، جنگ اول جهانی، جنگ دوم جهانی، هیچ کس گمان نمیکرد که این جنگ ها شکل بگیره. هیچ کس گمان نمیکرد کمتر از 20 سال بعد از پایان جنگ اول جهانی جنگ دوم جهانی رو ما داشته باشیم. یعنی خرد در حقیقت سیاسی همیشه نزد انسان نیست. میتونه بیخردی باعث بشه که ما به جنگ هایی کشیده بشیم که تلفات انسانی بسیار بسیار گسترده تر باشه.
خب حالا اگر نگاه به اندازه به افغانستان، اونجا مقامات تاجیکستان خیلی سخت تغییر قدرت رو در این کشور قبول کردن چون نگرانی های دارند از احتمال قوی شدنی افرادگرایی و وارد شدنی جنگجویانی رادیکال از افغانستان به قلم روش. شما چی نگاه دارید به این وضع و دورنما؟ واقعا چون این خطرات هست یا نیست؟
ببینید اجازه بگید من یک نکته ای رو اشاره کنم که من اعتقادم بر این نیست که من قول طالبان رو قبول نمی کنم که افغانستان پایگاه مبارزه علیه کشورهای همسایه نیست. طالبان همیشه یک ضرب المثل اروپایی داریم، میگه انگلیسی داریم، میگه همه تخم مرغاشون رو در یک سبد نمیگذارن. از نیروهای نیابتی که اونجا هستن، تروریستا، استفاده میکنن که باج‌خواهی کنن از همسایه‌ها. این رو هم در مورد ازبکستان ما داریم که نیروهای تروریستی هوادار جنبش‌های رادیکال اسلامی در اونجا هستن، هم در کنار مرزهای تاجیکستان داریم که یک جریان تروریستی اسلامگرای رادیکال هست اونجا و تهدیدی برای امنیت تاجیکستان. هم در حتی ما درباره اویغورها هم این رو داریم. یعنی دولت طالبان گمان میکنه با برگ نیروهای اسلامی رادیکال تروریست در خاک خودش میتونه از کشورهای همسایه باج‌خواهی بکنه و این تو روابط بین الملل شاید برای من و شما امر مردودی باشه، ولی طالبان نشان دادن که همیشه از این استفاده میکنند.
یعنی ترس از اوز دارد از تاجیکستان به هر حال؟
بی تردید نه تنها این دارن، ولی که میخوان که به نوعی از تاجیکستان انقدر امتیاز بگیرند تا بتونن به تاجیکستان این قول رو بدن که نه اینکه اون نیروهای اسلامگرای رادیکال رو از بین ببرن، بلکه اونها رو برای کوتاه مدت ساکت کنند. ساکت کردن رو ما پیشتر هم داشتیم، به حاشیه میرانند، میگن شما اینجا باشید، دست از پا خطا نکنید، اما باشید منتظرم. برای روز مبادا.
بله منتظرم.
منتظر باشید برای روز مبادا که ما شما رو لازم داریم.
تشکر. خب اگر نگاه بیندازیم به مسئله روسیه و آسیای مرکزی، خب طوری میبینیم کشورهای آسیای مرکزی تلاش میکنند که یک موقع خود را در عرصه بین‌المللی داشته باشند. خب از نگاه شما تا کجا اونا موفق هستند و دارن به کدام سمت حرکت میکنند؟
به نظر من ستاره روسیه در قفقاز و در آسیای میانه، آسیای مرکزی رو به افوله. روسیه، جمهوری فدراتیو روسیه، همون روسیه 20 سال پیش، 25 سال پیش نیست. این در حقیقت بازیگران مطرح دیگه‌ای ما در آسیای مرکزی داریم که به جد روسیه رو به در حقیقت رقابت گرفتن. بازیگر مطرحی مثل چین که رابطه تنگاتنگی با کشورهای آسیای مرکزی داره، از جمله رابطه اقتصادی، رابطه مالی و رابطه سیاسی. از اون طرف یه بازیگری داریم که در قفقاز اومده ولی قرار نیستش که فقط در قفقاز بمانه، و اون چیه؟ ترکیه است. ترکیه هم در حقیقت همیشه این نگاه رو داشته که سرزمین در آسیای مرکزی بخشش، البته اگر منصف باشه باید بگه بخشش سرزمین زیستگاه ترکان هستش، ترک تباران هستش، و بنابراین تلاش میکنه از طریق دریای خزر، دریای کاسپیان خودشو برسونه به اونجا. جنگ قره‌باغ به روشنی نشان داد، نه جنگ قره‌باغی که این چند هفته گذشته داشتیم که باعث در حقیقت جنگ پیشینش، یعنی 2020 سپتامبر 2020 اون جنگ 40 روزه، اون جنگ خیلی خیلی به روشنی نشان داد که روسیه بازیگر مطرح دیگر نه در قفقاز هستش، تنها بازیگر مطرح ها نه در قفقاز هست و نه در آسیای مرکزی. بازیگر هست اما تنها بازیگر نیست. بنابراین روسیه داره خودش رو آماده میکنه به این که چگونه میتونه با بازیگران دیگه به شراکت برسه، در قفقاز با ترکیه به گفتگو برسه، داد و ستد داشته باشه، امتیازدهی داشته باشه با ترکیه، و یک نوعی به ترکیه بگه که میتونیم با اینجا با هم دیگه، ما دو قدرت میتوانیم در قفقاز با هم دیگه همزیستی داشته باشیم. در آسیای مرکزی این سیاست رو با چین داره روسیه پیش میبره، که قبول میکنه که چین هم منافعی در آسیای مرکزی داره که این منافع اصولا لزوما به معنای نادیده گرفتن منافع روسیه نیست، اما از چین میخواد که بگه به هر صورت ما هم اینجا هستیم، ما رو هم به دیده بگیر.
سپاس فراوان، خیلی صحبتی پرمحتوا و جالب داشتید. شاید حرف داشتید که پیت مناسبی نبود و حالا امکان است که
من حرفم دارم. عشق من به اون سرزمین، همیشه گفتم تاجیکستان رو واقعا وطن دوم خودم میدونم، صمیمانه به اون سرزمین و به مردمش عشق میورزم و برای همه تاجیکان بهروزی شادروزی آرزو میکنم.
خوش آمدید برگر، سپاسی فراوان. بینندگان عزیز، یادآور میشوم که در صحبت ما قرار داشتن تورجیه توبکی، استاد دانشگاه لیدن هلند، محقق تاریخ اجتماعی خاورمیانه و آسیای مرکزی، پروفسور و خیلی آدم شناخته. سپاس و یک جهان معنی برداشتیم از صحبت شما. خدا نگهدارتون.
چشمه تو با چشمه او بی‌کوثر است، نظر نمودی حق و خیال برست. برادران برادران مهربان به هم شبه، برای شهرتی دیار نازنی علم شبه. من میرود و یاد تو هرگز نرود، از دل خم زده ام میری تو بیرون نشود. در بمیرم به وفای تو بر خود بروم، سوزش سینه غم از این دل موزون نشود. عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود، عمر من میرود تو یاد تو هرگز نرود.